پلیتیک هست ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خب خوشبختانه بار دیگر با تکیه بر کار، تخصص و توانمندی ملی یک پهباد جاسوسی اسرائیل سرنگون شد.
پدافند نیروی هوافضای سپاه دیروز یک فروند پهباد جاسوسی رژیم صهیونیستی را قبل از ورود به حریم منطقه هسته‌ای نطنز سرنگون کرده.
بینندگان عزیز توجه فرمایید. این کار خاصی نیست، اینا که تو بوخ. من خودم بچه‌ای که باد بادک بازی می‌کردم چپ و راست آقا می‌زدم با سنگ باد بادک‌های دیگر می‌آوردم پایین. باد بادک‌های سابق الان اسمش شده تهباد.
تهباد چی به پهباد؟
پهباد، اون پهباد. خب شما هر که در این حوزه بی پولی و بیکاری و بی همه چیزی پهباد زدن خودش شغله و الان دیگه این شغل وارد دنیای نوین کسب و کار شده و با ورود به دنیای نوین کسب و کار حدود 3 دقیقه با ما و صدا و سیمای آقا و رفقا باشید.
با ورود به دنیای نوین کسب و کار حدود 3 دقیقه با کلکسیونی از شغلهای عجیب همراه ما باشید.
حالا یکیشو بگو ببینم.
اول سطل را پایین فرستاد، سطلی که رزق روزیش را از آب داخل آن سید می کرد. حالا نوبت خود اوست که اعتماد کند به این تنابهایی که قرار است او را بین آسمان و زمین معلق نگه دارد.
حالا عجیب بودنش همه جای دنیا این شغل دیگه، شغل خیلی خطرناکی هم از بنده خدا طرف خطر میکنه برای یه لقمه نون برای زن بچه‌ش. حالا این چی شد مثلا زجر. حالا یه شغل دیگه بگو بینم.
فایرنامه مقاله ISI پروپوزال بالا.
شغل چیه؟
والا دادزن میگم.
کتب نفیس، کتب هنری.
کفشاش هم یه جور خاصیه. چرا کفشات اینجوری؟
زیاد سرپا وای میستم.
طبی باشه بهتره.
خب چیکار کنه؟ کفشاش هم گیر میدی تو. به جنگ تو پیاده روی انقلاب داد بزنه بره وسط میدون عربده بزنه. اصلا همه گی نباید پهباد زن و آمپول زن و دکتر بشن. بذار یه دم دادزن بشن آقا. بنده هم داد میزنم. الان ما واسه همین دکتری تو ایران 1000 تا بدبختی داریم ملت.
به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی بالغ بر 12000 نفر از جامعه پزشکی کشور که عموماً پزشکان عمومی هستند به دلیل مشکلات فراوان وضعیت مناسبی ندارند و طبق آمار بین 8 تا 12000 پزشک در حال حاضر بیکارند.
چه دلیل؟ چه دلیل گفت؟
به دلیل مشکلات فراوان.
تازه چند برابرش هم زندگیشون رو با شغل دوم میچرخونن. ما 40000 پزشک داریم الان که زندگیشون رو با شغل دوم میچرخونن.
40000 پزشک داریم که چرخ زندگیشون رو با شغل دوم میچرخونن.
تنها پزشکان شغل دوم ندارند، دام پزشکان هم در ایران شغل دوم دارن.
دام پزشک همو پزشکه.
حتی ما الان دام پزشک داریم که زندگیش نمیچرخه و برای امرار معاش و اینکه خرج زن بچه‌شو بده رفته شغل دوم گرفته، شده فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح. نیروزم میخندی؟ چه؟ آدم با مدرک دامپزشکی بره فرمانده ستاد نیروهای مسلح بشه همه تا اسمشو بشنون بخندن بهتره یا بدون مدرک بره خط نگهدار تاکسی بشه عرق بریزه ایشکی نخنده؟ شغل چیه؟
خط نگهدار تاکسی هستم. یا خط نگهدار خوب نما بذاره ماشین شخصی به مسافرشو ببرم.
خب اینم کاره دیگه مرد حسابی. حتی مردم برای اینکه بتونن زندگیشون رو بگذرونن و سرگردونی بیرون بیان میرن سگ گردونی میکنن.
کسی که مسافرتی جایی میخوان برن سگاشون میگیرن.
دنبال یه کسی میگشتم که این سگمو هم ازش نگهداری و پرستاری کنه، همینو عصرا بره بگردونه.
وظیفه سگ گردون چیه؟
سگ تو پارک میبره باید حرکتی بکنه.
یه بار که من صبح میبرمش بیرون که هم عصرا میبرمش
حداقل در روز شاید 50 تومن 60 تومن میگیره.
ملت چیکار کنن سگاشونو بذارن بمیره؟ سگا رو بکشیم، سگکشی رو بندازیم؟ که این برای آقای صدا و سیما این کار این شغل خیلی عجیبیه. سگ جماعت در ایران اصلا حیوانات که اصلا هیچ انسان که ارزش نداره حیوان که بماند. خب اینم شد کار عجیب آیه اساسی ما. شاید اصلا طرف آقا دانشجوی دامپزشکیه، میخواد بعدن بشه فرمانده کل نیروهای مسلح. خوب شد اینا که واقعا شغله. و حالا که البته بحث کار و شغل شد، بگم که خدمتون که ما این سری از مشاغلمون هنوز خودمون نمیدونیم که شغله یا جرمه. مثلا الان طرف پشت بیچین مغازش می‌نویسه کلیه اجناس ماهواره زیر قیمت، بعد میری کلانتری نصف متهم‌ها نصاب ماهواره. بعد همینجوری میشه که شغل شریف یه عده برخورد با شغل شریف یه عده دیگه است. مثلا یارو میره زحمت میکشه، تلاش میکنه، درس میخونه، کتاب میخونه، بدبختی میکشه، نویسنده میشه، بعد شغل یه عده میشه این که برن هر چی طرف میمیسه بخونن توش مصادیق محاربه با امام زمانو در بیارن. مثلا من دقیقاً نمیفهمم الان شورای نظارت کتاب شغله؟ اینایی که مجوز فیلم سینمایی میدن الان این شغله؟ تکلیفه چیه؟ همین الان که خدمتتون هستم بسیجی شدن شغله؟ به یارو میگه شغلت چیه؟ میگه من بسیجی سنگر نور علیه تاریکی ام. این شغله؟ همین کار رو میکنن، دست و مشاغل زیاد میشه. بعد از طرف میپرسن کارت چیه؟ میگه نویسندن. میگن نه، یعنی شغلت چیه؟ یعنی ملت اصلا نویسندگی رو آقا به عنوان شغل قبول ندارن. مثلا من خودم اینجا نیویورک سوار تاکسی میشم، میپرسه یارو آقا شغلت چیه؟ میگم ما یه برنامه تلویزیونی داریم، یک برنامه رو. میگه نه 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 آقا شغلت چیه؟ ولی اگه بگی ماشاءالله مثلا بسیجی ام، میگن خب ماشاءالله وضعش توپه. حالا اینکه خوبه، الان ما یه شغل داریم به نام خودجوش، ایده داریم همینجوری خودجوش. یارو شغلش اینه که هر جایی راهپیمایی میشه خودجوش میره شرکت میکنه. شغلش اینه که همینجوری دست بهش نزنی خود به خود میجوشه. اصلا شغلش خودجوشه. الان من نمیفهمم اینا برن خواستگاری اگه بپرسن آزاده چیکاره چی میگن؟ مثلا میگن آزاده مسئول فشار دادن دگمه ارسال پارازیت از محل نامعلومه، یا مثلا میرم میگم آقازاده چیکار از سید حسن؟ میگه سید حسن چیکاره؟ آقازاده عضو قرارگاه سایبری حمله به فیسبوک هستن. یا نه حالا تو فیسبوک، ولی رو فیسبوک کار میکنه، حقوقش هم مکفی، فقط یه قلم واسه جنگ نرم ساعتی 7000 تومان مایه میدن. بفرما یارو روزی 10 ساعت نرم به جنگه 70 تومن، جمعه هم به جنگه سر ماه 2 میلیون فقط برای جهاد نرم گیرش میاد. اصلا اینا چی آقا؟ الان ما شغل داریم یگان ضد اغتشاش زنان در تهران، یعنی احتمالا نشستن حساب کردن دیدن متوسط اغتشاش زنان تهرانی از زنان بقیه شهرها بالاتره، بعد اومدن به طور اختصاصی فقط و فقط برای زنهای تهرانی یگان ضد اغتشاش ایجاد کردند. یا مثلا ما الان یه چیزی داریم به نام کمیته پیگیری و احقاق حقوق ایران در جنگ جهانی دوم. مثلا نمیتونم نگم بدونی که خندم. الان آقازاده شغلشون اینه که چیکاره هستن؟ آقازاده شغلشون اینه که برن این غنایم جنگ جهانی دوم رو باز پس بگیره. حالا از این هم که بگذریم، من هنوز نمیفهمم شغل یه عده چیه. مثلا الان آقای حسن خمینی، بله، شغل ایشون اینه که نوه امامه. الان ایشون شغل نوه. یا مثلا مجتبی خامنه ای، الان شغل شما، شغل شما الان اینه که پسر مقام معظم رهبری هستی. شما آقازاده چیکار هستن؟ پسر مقام معظم رهبریه. مثلا میان میگن شما چیکاره ای؟ میگه من فلان. به پسر مقام معظم رهبری بودن بازنشستگی هم تعلق میگیره، مثل مثلا پرنس هری یا مثلا ویلیام دربار انگلیس. الان فرق بین بیت رهبری با دربار انگلیس چیه؟ یا دقیقا همین الان شغل آیت الله مهدوی کنی ملت چیه؟ آقازاده شغلشون بیماره، ایشون بیمار هستن. الان این بند خدا 3 ماه بیماره، 3 ماه به جای آب با برق کار میکنه، یعنی کنتور ببندن فقط یه قلم لوزالمعده ایشون اندازه 3 خانوار برق مصرف میکنه. بعد هی میگن طرف صرف جویه و فلان و بسار. در واقع ما یک سری مشاغل نسبی داریم، یه سری مشاغل سببی. مثلا مجتبی خامنه شغلش نسبیه. یه سری مشاغل هم داریم که هاشمی رفسنجانی از حضرت امام در موردش خاطره شنیده.
اما فرمودن چرا نداری آقای خامنه‌ای؟
بله، یعنی همه جای دنیا اول یه شغلی وجود داره، بعد برای اون شغل نیرو تولید میکنند. در ایران اول یه آدم هایی وجود دارند که بعد یه شغلی واسه یارو تولید کردن. مثلا ما چند تا سردار داریم که نمیدونیم کجای دلمون بذاریمشون، بعد میریم گردان ضد شورش زنان در تهران تولید میکنیم که یارو بشه رئیسش. این وسط یه مشاغل دیگه هم هستن که اگه واسه داعش جنایته واسه ما خاطر است. مثلا آقازاده مسئول قطع انگشت در ملای عامه، یا آقازاده مسئول کنترل این بیلی بیلک جرثقیل موقع اعدامه. حالا با این همه خلاقیت در ایجاد اشتغال میگن که آقا 40 میلیون نفر در کشور کار نمیکنن. یعنی من الان همینجوری سرانگشتی حساب میکنم، ما تقریبا به اندازه 3 برابر جمعیت ایران شغل داریم، به اندازه 2 برابر جمعیت ایران بیکار داریم. چرا؟ برای اینکه طرف فقط سر ماه بتونه اجاره خونه بده، باید 7 شغل داشته باشه. بعد صدا و سیما میاد مستند میسازه، نمیدونم گزارش میسازه، میگه با ورود به دنیای نوین کسب و کار حدود 3 دقیقه با کلکسیونی از شغل‌های عجیب همراه ما باشید.
با ورود به دنیای نوین کسب و کار حدود 3 دقیقه با کلکسیونی از شغل‌های عجیب همراه ما باشید.
کاری که برنامه صدا و سیما میکنه از همه چی عجیب‌تر، بعدش هم آدم‌ها رو میاره تو تلویزیون میگه خدا مشهورت کرد. اینجوری بدمونو بذار میشینی.
شما کار را برای معروف شدن، برای شهرت انجام بده، ولی حالا اگر بعدن خدا شهرت مشهورت کرد، خب دیگه خدا، من این کار را برای شهرت نکردم.
این از برنامه‌های صدا و سیما هستن که میگن که خدا آدم‌ها رو مشهور میکنه. من الان یه آدمی رو که خدا مشهور کرده رو معرفی میکنم، آقای زاکانی نماینده مجلس. یعنی همین الان همه زاکانی رو میشناسن، خداوند ایشون رو مشهور کرده، ایشون نماینده مجلس هست و تو ماجرای استیزا وزیر علوم رو ایشون استیزا کرد و فعالیت جدی داشت که از عوامل گنده پشت صحنه بود. ملت میبینن یارو آقا با نمره 7 و 8 معدل 13 میره میشه نماینده مجلس. اینم خدمت شما عرض شد که یاروش چی بهش میگن؟ کارنامش. با هزار بدبختی این آقا نگاه کن، اون چه شیمی 7، ریاضی 4.5، من اصلا نمیدونم این یارو چی بیری فلان. با هزار بدبختی تو شهریور با کمک اهالی خوب و معتمدین محل و با تشکر ویژه از سعید اسلامی در تیتراژ تک ماده زده. اصلا آدم یه درو توی شغلای میبینه بهش برمیخوره واقعا. الان ما مثلا چی اون از حجت الاسلام صدیقی کمتره که ایشون امام جمعه تهران ما نیستیم؟ واقعا ما هم از صدیقی بیشتر جوش بلدیم، هم اگه ریش بذاریم خوشتیپتر هم میشیم. بفرما تزاره فقط به لبخند این آقا کدومه میدیده؟ خدا وکیل نماز جمعه، خدا وکیل نماز جمعه این هفته رو، هفته آینده البته، بدیم من بخونم. از نماز جمعه هاشمی خطبهش اگه بدیم من بخونم، از نماز جمعه هاشمی تو سال 88 شلوغ‌تر میشه. ملت دقیقا میان ببینن که جانور کی میگه. حالا از ما که گذشت، البته همه ملت ایران که پهبادزن و فرمانده کل نیروهای مسلح و مداح و نمیدونم آقازاده و اعدام در ملای عام کن و انگشت زن و داداش رئیس قوه قضاییه و مشتبه شما نیستن که یکی به این صدا و سیما بگه آقا شغل مردم شریفی که دست به هر کاری میزنند که امروز رو به فردا و فردا رو به پس فردا برسونن رو آقا مسخره. آقای رئیس جمهور 4 روز بعد از برکناری وزیر علوم در یک سخنرانی افشاگرانه و بسیار عجیب بود، دولت با فساد در بورسیها مبارزه را ادامه میدهد. البته اسم نیورده، حتی نگفته که این 700 نفر بورسیه که فساد کردند و با معدل مثلا 12-13 دوره دکترا پذیرفته شدن اصلا زنن، مردن، قدشون کوتاه، قدشون درازه، کجا کار میکنن، از کجا اومدن، بچه کجان، اصلا کی هستن، اصلا چجوری آقا تو این مملکت که این افراد بورسی غیرقانونی دیپلم ردی دارن، فساد هم کردن، حق بقیه هم خوردن، کار بدی هم کردن، در همه جا هم دست دارند، ولی همین آدم هایی که این همه دست دارند چرا اسم ندارند؟ اصلا برای چی افرادی که کار غیرقانونی کردن معرفی نمیشن توی مملکت؟ مگه دولت نمیدونه که این افراد کار خلافی کردند؟ نصف اتاقای دادگستری تهران آرشیو خلاف های محمد رضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاده. هفته 3 روزم ایشون دادگاه داره، 2 سال هم هست که قرار حکم ایشون صادر بشه. بعد دادستان کشور وقتی درباره ایشون حرف میزنه میگه میمره. چجوری میشه آقا جان که وقتی طرف معاون رئیس جمهوره یه تریلی 18 چرخ اسم داره ولی وقتی خلاف میکنه میشه میمره؟ سعید مرتضوی از 10 سال قبل 10 پرونده در دادگاه انتظامی قضات داره. 1 مورد قتل کهریزکی ها، تو چندین ده ها مورد صدها مورد فلان اختلاس و رشوه. بعد 1 سال ایشون وقتی میخوان خبرش کنن که بیاد توی دادگاه، همین آقای سیمیم موبایلش قطعه.
مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشه.
الان 1 ساله که میگن دولت احمدی نژاد 10 میلیارد تخلف داره، میگیم آقا باشه خب محاکمش کن. 8 ماه قبل گفتن چی؟ دولت سابق 22 میلیارد تخلف ارزی داشته، میگیم خب باشه محاکمش کنیم. 6 ماه قبل گفتن دولت سابق 700 میلیارد دلار پول فروش نفت رو ضایع کرده، میگیم آقا باشه محاکمش کنید. 4 ماه قبل گفتن دولت سابق به اندازه تخلفات همه دولت‌ها از زمان کوروش کبیر تا الان تخلف کرده، میگیم خب باشه محاکمش کنید. 3 ماه قبل گفتن آقا این دولت سابق بیشتر از 8 سال جنگ به کشور زیان زده، میگیم خب محاکمش کنید. 1 ماه قبل گفتن دولت سابق تخلفاتی کرده که اگه مردم بشنوند مریض میشن، میگیم خب محاکمش کنید مردم مریض نشن. همین 2 هفته قبل گفتن که دولت سابق به اندازه کل خسارات جنگ جهانی دوم به کشور لطمه زده، میگیم آقا خب باشه محاکمش کنید. همین دیروز گفتن دولت سابق 700 پرونده تخلف داره، مطمئنم هفته دیگه میگن آقا دولت سابق به اندازه تعداد جرقه‌های انفجار بیگ بنگ تخلف اقتصادی داره. قبول آقا خب باشه قبول. برای چی دائم تصویر وحشتناک تری نشون میدین؟ شما اومدین به فساد مالی دولت سابق رسیدگی کنید یا ما رو بترسونید؟ ما که خب میدونیم چقدر بد بوده. خیلی خوب باشه محاکمش کنید. 8 سال هی رئیس جمهور سابق تا بهش گفتن آقا سلام، آیا همجا چطوری؟ گفت فهرست مفسدین اقتصادی رو افشا میکنم. تا بهش گفتن تورم چقدره؟ گفت فهرست مفسدین اقتصادی رو افشا میکنم. تا بهش گفتند لبنان درگیری شده، گفت من وقتی فهرست مفسدین اقتصادی رو افشا کنم اسرائیل نابود میشه. بهش گفتن آقا برای چی بچه های مردم تو مدرسه سوختن به رفتن؟ و اگه فهرست مفسدین اقتصادی رو افشا کنم مشکل گرمای مدارس هم حل میشه. آخرش هم وقتی فهرست خلافکاران اقتصادی منتشر شد تازه معلوم شد دزگیرش شده 8 خودش. ردم دادم ریدیم دردم دام. 8 سال مردم منتظر اعلام اسامی مفسدین نامعلوم اقتصادی بودن، حالا هم 8 سال باید منتظر اعلام اسامی فساد در بورسیه های دانشگاهی باشند. آقای روحانی اگه بخواد این بورسیه ها رو افشا کنه یا بخواد همین بابک زنجانی رو مثلا 2 ساعت پولش کنه یا احمد نژاد افشا کنه، هیچ جای جز این نره که بره با فتوشاپ عکس طرف و با یه خانم مونتاژ کنه. مثل آب خوردن طرف میفته کجا؟ زندون. فکر میکنید اگر بابک زنجانی که در عمرش یه کار درست کرد که توی تاجیکستان رقصید، این فیلمش در حال رقص منتشر نمیشد الان زندانی بود؟ من بعید میدونم، بعید میدونم والا. اصلا فرض کنید که پرونده دزدی کسی رو ببرن قوه قضاییه، بگن آقا این تخلف مالی داشته، میگن خب این که مثل جواد خودمونه که بیخیال. اگه پرونده کسی رو بخوان مثلا به خاطر زدن و کشتن متهم ببرن قوه قضاییه، میگن این که مثل غلام حسین خودمونه، تازه گازم نمیگیره. یکی مثلا به اتهام بورسی غیر قانونی ببرن قوه قضاییه، میگن بابا این که برادرزاده خودمونه. یکی رو به خاطر 500 مورد تخلف در دولت ببرن قوه قضاییه، میگن این یکی که رئیس خودمون بوده یارو دیگه، اینا دیگه این دیگه پولمونو میده. یعنی شما انتظار دارید با این ترازو بشه چیزی رو وزن کرد؟ فعلا که ترازوی قوه قضاییه
خرابه و فقط چکشش کار میکنه. حسنم فعلا تا چکش نخورده تو سرش بهتره بیخیال بورسیه بشه. اگر کسی 1,000,000 دزدی کرده باشه یا 1 بورسیه غیرقانونی گرفته باشه یا 2 تا تخلف اداری داشته باشه، فاجعه ایست که حتما بهش رسیدگی میشه. ولی 700 بورسیه غیرقانونی و 70 میلیارد دلار گم شدن پول کشور و 700 میلیارد دلار اتلاف پول فروش نفت فاجعه نیست، فقط یک آماره. به قول مرحوم مغفور استالین، کشته شدن 1 نفر فاجعه است، ولی کشته شدن 1,000,000 نفر فقط آماره. استالین آسوده به خواب که اینا بیدارن. مهمان این هفته شما خانم رعنا فرهان، موزیسین و خواننده است. فرهان خیلی خوشحالم اومدین برنامه این هفته. این سیدی مرسی، این سیدی چندمتونه؟ بولوار عطار.
این سیدی چهارمم به فارسیه، پنجم به اگه اولیو که استاندارد و بلوز رو به انگلیسی فقط خونده بودم اگه اونم حساب کنیم میشه پنجم.
تو ایران شروع کردی به خوندن یا اینجا؟
تو ایران شروع کردم خوندن. وقتی خیلی خیلی بچه بودم، خیلی کوچیک بودم، آواز میخوندم و میرفتم جلوی آینه، لوازم آرایش مامانمو استفاده میکردم دیگه.
خب تا اینجاش که من تو مشترکیم. تا اینجاش من همین کارا رو میکردم ولی من خواننده نشدم. بقیه چی؟ بعد چی شد؟
خب این برای پرفورمنس آماده میکردین خودتون، برای اجرا در هر حال. من بعضی موقع فکر میکنم اونا تمرین بوده میده. بعدش خب یواش یواش شروع کردم با گیتار خودم همراهی میکردم، آواز میخوندم هر جا توی دیگه مهمونی ها این ورنور هر جا میتونستم اجرا میکردم.
چه آوازه اون موقع مثلا کیارو گوش میخوندی؟
نه اتفاقا من هیچ وقت آهنگ فارسی نمیخوندم.
از بچگی؟
از بچگی،
از بچگی خارجی بودی؟
از بچگی خارجی. خیلی علاقه داشتم به موسیقی غربی، به خصوص به بلوز و به مثلا راک و فوک.
چجوری؟
مثلا آهنگای چجوری
آشنا شدی هستن؟ از چه خانواده میایی که از بچگی بلوز و جاز در اختیارت قرار داشته؟
من از بچگی
به ما که مزن خواهم، به ما از بچگی آیسوپوله و نمیدونم فرامرز دعایی و آشورپور در اختیار ما بوده، اینجور چیزا.
نه من پدرم خیلی به موزیک علاقه داشت. مثلا صفای کلاسیک داشت، منو میبرد تالا رودکی که مثلا اپرا رو با هم گوش میکردیم و آهنگای پاپ هم خیلی دوست داشت. مثلا آهنگای پاپ فرانسوی، نمیدونم انگلیسی، ایتالیایی، من اینا رو میخوندم اصلا نمیفهمیدم چی دارم میگم. و بعد اتفاقا به مامانم گفتم میشه مثلا بذاریم یه مدرسه که یه ذره انگلیسی یاد بگیرم، این خیلی دوست داشتم. و انگلیسی هم بیشتر مثلا از گوش کردن به باب دیلن و یعنی بیتل و اینا یاد گرفتم.
غیر از بیلی هالیدی دیگه کیا دوست داری؟
دیگه خیلی یاد دوزم ریتا فرانکلین رو خیلی دوست دارم. بعد خیلی یاد دوزم شاده رو خیلی دوست دارم.
بعد اصلا یعنی هیچ هنرمند موزیسین ایرانی هیچ وقت مورد علاقه شما نبوده از اول بچگی تا الان؟
چرا، من موزیک سنتی ایرانی خیلی دوست داشتم. و فلبداه نوازی خیلی شبیه جاز هم از اصولا من خیلی دوست دارم موزیکی که توی فضا ایجاد میشه، یعنی همون دوروور و یه اثر و حتی شنونده ها همه توش اثر میذارن، یعنی تماشاش واقعا زیباست.
خب مخاطب کارات ایرانی هستن یا خارجی؟
مخاطب
یا غیر ایرانی؟ البته
اکثرا ایرانی هم ولی غیر ایرانی هم زیاد هستن.
بعد این ایرانی ها خب این موسیقی شما ایرانی نیستش، بعد میان اینجا میان کنسرت گوش میدن، معمولا واکنش آدم هایی که برای اولین بار میشنون چجوره؟
واکنش های مختلف دارن، بعضی ها فهم کنن دارن انگلیسی میشنون ولی من فهم کنم ایرانی هستش، بالاخره زبون فارسی تأثیر میذاره توی ملودی، یعنی نمیتونی مثلا یه حال و هوای دیگه پیدا میکنه.
بولوار عطار کجاست؟ اسم سیدیش هست بولوار عطار. چند ترک داره؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا.
بولوار عطار یه جاییه که خیلی به صورت اسرارآمیزی یهو وسط نیویورک سبز شد، اینم به خاطر
آره
الان هم میتونیم بریم ببینیم
کجاست.
این پشتو بود
جدی میگی؟
اگه برین اگه چه میگن دیده
بصیرت با داشته باشه،
بصیرت داشته باشه میبینه درست.
خب چی هست این بولوار عطار؟ استعاره از چیست پس؟
این استعاره اولا که خب یه دو تا از کارهای شعرهای عطار من استفاده کردم تو این آلبوم و فریدون مشیری که خیلی دوستش دارم، مهدی اخوان سالس که هممون خیلی دوستش داریم و مولانا و همه اینا اگه نگاه کنین به عطار به مول یعنی همشون دنباله راه مولانا رو می‌رفتن یه جورایی و مولانا خیلی به عطار علاقه داشت و میدونین که معروفه که میگه هفت شهر عشق و عطار گشته و این آلبوم راجب عشق در واقع خیلی
ما هنوز اندر همه یک کوچه ایم.
بله ولی ما تو بولوار عطار هست.
خب این یه تضاد جالبیه، این عطار رو نمیدونم فریدون مشیری و مولانا که داشت صحبت میکنی و ژانر موزیکی که دوست داری کار بکنی که به شدت اصلا ربطی به شرق نداره و از بچگی هم که اصلا موزیک غربی دوست داشتی، چرا میخوای چرا بولوار عطار را آوردی اصلا در ژانری که دوست داری کار بکنی؟
خب من روی ژانر خیلی با شعرهای مولانا و خیام و حافظ شروع کردم و اینکه خب یه ژانر تازه بود و بلوز و مثلا من همیشه میگم دلم میخواست مثلا بلوز رو به فارسی بشنوم، میگم چی جوری میشه مثلا یه آهنگی بخونی مثلا ادا جیمز خونده باشه مثلا، میدونی یه همچین آرزوهایی داشتم و بعد که شروع کردم بلوز رو چون یه چیز خیلی تازگی داشت توی فارسی سعی کردم که از یه از یه میدونی جایی شروع کنم، از شعرهای کسایی شروع کنم که خیلی دیگه کارشون خیلی میدونین انتخاب کلمه ها انتخاب یعنی دیگه خیلی دست چه میگم استادانه باشه و در ضمن میدونین چون با اینکه مثلا مولانا و خیام در این حال که استادانه است خیلی هم ساده است یعنی بهتر مثلا موضوع عشق یا یه چیزای خیلی چیزی که توی آهنگا خیلی اتفاق میفته رو بهتر از زبون اونا مثلا بشنوم که اونا اینو چجوری تعریف میکنن.
راجب چی حرف میزنه شما تو کاراتون؟
من خب راجب خیلی چیزای مختلف بستگی به آهنگش داره ولی خب بیشتر از همه فکر میکنم راجب عشق، راجب اون
مشکلت چیه خانم؟
مشکلی نیست که آزاد نشم، مشکل خاصی نداره، ما میخواییم دور هم باشیم و حال کنیم.
واقعا اینه، اینجوری فکر میکنی؟ خیلی خیامیه این قضیه.
آره
که دور هم باشیم و
دور هم باشیم و این لحظه که الان توش هستیم یاد میدونیم تشکر کنیم برای همین چیزایی که به ما دادن.
این آدرس توییتر بنده است، این هم آدرس فیسبوک منه. من کامبیز حسینی هستم و شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه در شب هران، هوای بغل دستیست و آقا خانم برادر خواهر دوست آشنا داشته باشید.